بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه شریفه 18 سوره زمر، آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، 15 مبحث را طرح کردیم و ابعاد مختلف دلالت آیه بررسی شد و کاویده شد. فکر میکنم که حالا دیگه عمده مطالب و نکات کلیدی و اساسی در مفهوم آیه مورد بررسی قرار گرفت در این 15 مبحث. حالا بعد از پایان مباحثی که در دلالت آیه مطرح شد، وجه استدلال به آیه و بررسی این وجه دلالت در جلسه امروز مطرح میکنی. استدلالی که به این آیه ممکن است بشود برای اعتبار اکثریت یا شور در فتوا به این بیانی است که عرض میکنیم. دو مبحث یا سه مبحث ما در این سلسله جلسات دنبال میکردیم. یکی این که آیا مجتهد لازم است که برای افتاء شور بکند و به رایزنی و مشورت با اقران خود بپردازد؟ یک کارشناس که میخواد نظر بده در یک امری، از جمله مجتهد در امر فتوا، لازم است که به شور و رایزنی و استشاره بپردازد یا نه؟ این یک مبحث بود. یک مبحث و دومین مبحث و سوال در این سلسله مباحث این بود که اکثریت برای مقلد مرجح یا اعتبار داره یا اولویت داره یا نه. این که یه رأیی اکثراً به اون معتقدند، اکثر فقها به اون رأی دادن و فتوا دادن، این اکثریت ترجیحی ایجاد میکنه برای مقلد در مقام استناد و مراجعه و عمل یا نه. اینم بحث دو بود. بحث سوم هم این بود که آیا شورای فتوا لازمه تشکیل بشه یا نه، که خود مجتهدین نه اینکه مشورت بکنن بلکه شورا تشکیل بدن و اصلا یک فتوا از اون شورا بیاد بیرون بر اساس رأی اکثریت. این سه سوال کلیدی در مباحث ما وجود هست که سلام علیکم به همین ترتیبی که ملاحظه کردید. حالا ما وجه استدلال به آیه در هر یک از این سه مبحث عرض میکنیم و بعد ببینیم که آیا این استدلال تامه و میشود بهش معتقد شد یا نه. اما نسبت به اون مسئله اول که مجتهد در مقام کارشناسی و ارائه فتوا و نظر به رایزنی و استشاره با مجتهدین و اقران خود بپردازه، گفته شده که به آیه میشه استدلال کرد، چون آیه داره که یستمعون القول فیتبعون احسنه، بندگان وی خاص خدا کسانی هستند و صاحبان عقل و بشارت داده شدگان کسانی هستند که سخنها را میشنوند و بهترین را برمیگزینند. خب این مجتهد که میخواد فتوا بده، نظری بده، این برای اینکه به اون احسن برسه، اون قول مطابق با واقع برسه یا اقرب الی الواقع برسه، باید یستمعون القول انجام بشه. استماع اقوال معناش اینه که دنبال بکنه ببینه اینا چی میگن، باشون گفتگو بکنه و چیزهایی از این قبیل. پس استماع اقوال برای مجتهدی که میخواهد فتوا بده یعنی خیلی چیزا، یعنی دنبال روایات بره، ابواب را ببینه، اقوال گذشتگان را ببینه، همه اینها، و از جمله این که اینایی که الان هستن و نظری دارن حرف اونام رو بشنوه و مورد بررسی و توجه قرار بده. این استدلال برای اون احتمال اوله که یستمعون القول فیتبعون احسنه شامل مجتهد در کارشناسی فتوایی و اجتهادیش هم میشه. این وجه اول و استدلال برای مسئله اوله. این استدلال بعید نیست تمام باشه، یستمعون القول فیتبعون احسنه، وقتی میخواد فتوا بده، رأی بده، این در واقع داره دنبال یک حقیقتی میگرده و میخواد اونو اعلام بکنه و مطابقت از اون هم، یعنی همین که فتوا بده دیگران هم ممکنه بهش عمل بکنن. این پاش وقتی محکمه که یستم اون القول انجام شده باشه، مگر این که نه، به اطمینانی رسیده که این استماع این اقوال دیگه تأثیری نداره. گفتیم آیه از این انصراف داره. اونجایی که به اطمینان رسیده باشد که شنیدن این دوتا قول یا دیدن این تقریرات یا گفتگوی با این آقا، این دیگه تأثیری نداره، همه ابعاد قصه معلومه، او هم روی مبانی که داره رأیش اینه، دیگه حالا 10 بار دیگه هم این حرف رو بشنوه و گفتگو بکنه تغییری ایجاد نمیکنه. بنابراین اونی که از آیه میاد بیرون با توجه به اون ملاحظه‌ای که دیروز گفتیم، همونیست که از آیات قبل هم استفاده میشه. سیره و قلام همینه، میگه مجتهد وقتی میخواد فتوا بده، کارشناس میخواد رأی و نظر بده، این هرانچه که در اصابه به واقع و دستیابی او به یک نظر جامع مؤثر است، باید مورد توجه او قرار بگیره، و از جمله این که حرفایی که دیگران میزنن، و اگر هم گفتگوی با اونها احتمال میده که در این اثر داشته باشه، یا اطلاع یا بالاتر گفتگو اثر داشته باشه، خب باید اون را انجام بده. این وظیفه سیره عقلی عقلا هم همینه، عقل هم همین میگه، میخواد نظر بده، باید همه هر آنچه در دستیابی به یک نظر صائب مؤثره باید انجام بپذیره، از جمله همینه که حرفای گذشتگان رو ببینه، معاصرین رو ببینه، اگر جایی لازمه گفتگویی بکنه، صحبتی بکنه. اینو گفتیم که سیره و قلام اینه، استفراغ وس و تحصیل حجت بر حکم شرعی اینو اقتضا میکرد. آیه هم همینو میگه، یستم اون القول فیتبعون احسنه. بعید نیست آیه بگیم همین رو میگه، منتها این استدلال مورد قبول است، ولی با این قید، مادامی که احتمال اثر میده برای این. بله، اگر مایوسه از این که از این طریق به حرف جدیدی برسه یا تأثیری در رأی و نظر او داشته باشه، طبعا گفتیم آیه هم این رو نمیگه، انصراف داره آیه از این. سیره هم اینجا وجود نداره، حکم عقلی هم اینجا وجود نداره، آیه هم از این انصراف داره. این نسبت به مسئله اول استدلال به آیه اینه، و محدودش هم همین اندازه‌ایش که عرض کردیم. بنابراین در این بحث اول آیه میتواند مورد تمسک قرار بگیره، ولی مدلولی مضاف بر اون چه که از دعای قبل و از سیره و اینها استفاده میکنیم، و البته سیره را بعد هم بیشتر توجه خواهیم کرد، نداره. در همون حدود از آیه مطلب استفاده میشه. بله ممکنه. نه، این چیه؟ این الغای خصوصیت دیگه، که میشنوه و بهترین را جنس برمیگرده به قول، به عنوان جنس، حالا چه اونایی که شنیده چه اونی که نشنیده، چیزی تازهی بهش میرسه. اون الغای خصوصیت میشه تو آیه، عنایتی به اون نیست. بله؟ حالا ممکنه بگیم اون قول خودشه، حالا ممکنه بگیم بعد از این که تحقیق کرد قول پیدا کرد، نبود که بگیم انتخاب کرده، ولی اونم مهم نیست، این القای خصوصیت میشه. روح مدلول آیه اینه که حرفا را پیرامون موضوع میشنوه و به سخن صائب میرسد. حالا ممکنه این سخن صائب در میان همونها باشه یا نه، با شنیدن اونها ذهنش آماده شد که یه حرف جدیدی بزنه، که اینم در اجتهاد ما داریم، هیچ خیلی تفاوتی در بحث ایجاد نمیکنه. روح معنای آیه هم اینه. این نسبت به استدلال به آیه برای مسئله اول، یعنی تکلیف مجتهد در مراجعه به اقوال دیگران و مشاوره علمی و مباحثه و گفتگوی علمی با دیگران، از آیه میشود این مطلب را استفاده کرد که این مشاوره، گفتگو، رایزنی و آگاهی از اقوال اقران و اینها لازمه، همونطور که از آگاهی از اقوال پیشین و منابع دیگر هم لازمه. اینا همه از آیه استفاده میشه، منتها این محدود به این است که تا اون مرزی که احتمال عقلایی میده که این در وصول او به واقع و اتخاذ نظر درسته او اثری داشته باشه. اگر به اطمینان داشت که این اثری نداره، دیگه این میره کنار. خب این هم عقل و عقلا اینو میگفتن، هم آیه هم گفتیم انصراف داره از اونجایی که دیگه مطمئن اثری نداره، و البته انصرافشو گفتیم در حد لزومشه، ولی رجحانش بازم مانعی نداره فراتر از اون حد متعارف بازم بشنوه، دقت بکنه، اون مستحسن هست. استحسان فراتر از این مرز متعارف شاید در مدلول آیه باشه، ولی الزام به فراتر از این حد متعارف و الزام به این که اونجایی که مطمئن خبر دیگری نیست و این اقوال، باز هم بگو ببین یا گفتگو بکن، نه. این پس چیز جدیدی از آیه استفاده نشد، ولی آیه مؤکد همونیست که ما قبلا میگفتیم. میگفتیم آیه امرهم شورا بینهم هم بعید نیست با اون ملازماتی که میگفتیم این مطلب ازش در بیا، اینجا هم همینطوره. اما مسئله دوم، مسئله دوم تکلیف مقلدین در مقام انتخاب فتوا و رأی، و این سوال که آیا در مقام انتخاب به اکثریت اعتماد بکنن یا نه. این موضوعی مطرحه. الان اکثر فقها میگن کثیر السفر مثلا نمازش تمامه ولو راننده نباشه. این اکثریت در اینجا مبنای عملی قرار میگیره و از آیه میشه در این باب هم چیزی استفاده کرد. در این خصوص مسئله دوم هم ممکنه کسی اینجوری بگه که یستمعون القول فیتبعون احسنه، همه رو میشنون و بهتر رو انتخاب میکنن. بهتره در اون جایی که تعارض بین اقل و اکثر باشه، بهترش هم اکثره. اینم استدلالیه که میشه برای این مسئله کرد که احسن را تطبیق به اکثر بدن. این دومی پاسخ داره، اون پاسخ اینه که این با خود آیه نمیشه این قصه را تمام کرد، به خاطر اون مطلبی که در بند نمیدونم 14 و 15 کدوم میگفتیم، یا 14 یا 15 میگفتیم، میگفتیم که آیه میگه یتبعون احسنه، یعرف یختارون الاحسن، این افتاده در میانه یستمعون و یتبعون، یختارون قرار داره، یستمعون القول یتفحصون و یبحثون عن الاقوال، و دو یختارون الاحسن و یتبعون سه. خب این اختیار الاحسن، اختیار الاحسن، آیه نمیگه احسن چیه، آیه میگه کبرا را بیان میکنه که احسنی را که انتخاب میکنن با هر معیاری میرن دنبال اختیار احسن، با چه معیاری؟ این دیگه در آیه وجود نداره. معیارش همونیست که دیروز میگفتیم، عقل است، عقل اینجا معیاره. مونتا عقل میگفتیم سه جور داوری داره. یه جایی میگه من خودم باید حرف بزنم، دیگری نمیتونه حرف بزنه. یه جایی میگه نه، اینجا من به تنهایی نمیتوانم سخن بگویم، به شرع مراجعه بکن. یه جایی هم میگه که تو این موضوعات یا هر جای به تناسب خودش میگه به کارشناسان، مثلا به سیره عقلا مراجعه کن یا به کارشناس مراجعه کن، چیزایی از این قبیل. ولذا برای این بحث به این آیه به تنهایی نمیشه استدلال کرد، چون آیه میگه که بر این آقای مقلد که میخواد عمل به فتوایی بکنه باید مراجعه به کارشناس بکنه. خب یستم اون القول، حرفای کارشناسا رو میشنوه، بهترین رو برمیگزینه. تا اینجا دلالت داره، میگه آقای مقلد شما که دنبال عمل به حکم الله هستید و خودت شما دسترسی ندارید و باید به کارشناس مراجعه بکنید، خب این یستم اون القول، باید حرف این کارشناسا رو بشنوید. این آیه میگه، عقلم میگه. بعدم حرف این کارشناسا رو که میشنوید باید بهترین رو برگزینی. اما بهترین چیه؟ این از جای دیگه باید حل بکنید، با آیه حل نمیشه. بخواید با آیه تمسک بکنید، این مثل تمسک با عام در شبه مصداقیه است. اگر بخواید بگید احسن اکثره، الاحسن هو الاکثر، این تعیین مصداق بدون وجهه، مثل تمسک با عام در شبه مصداقیه است. این احسن اکثر است یا نیست، با از طریق دیگری مسئله را حل بکنید. ولذا بله، اگر یه جایی واقعا سیره عقلا گفت که احسن اکثره، خب آیه میگه همون. ولی اگر گفت نه احسن اعلمه، خب آیه میگه اعلم رو میگیره. بله، البته ما گفتیم بعید نیست کسی بگه که تا این جایی که آمدیم، حالا نهایی نیست اون حرف، بگیم که در جایی که اعلم وجود داره، نه اونجا اکثری مطرح نیست، یتبع اون احسنه منطبق بر اعلم میشه. اونجایی که اینا مساویان ممکنه کسی بگه که احسن در اونجا منطبق بر اکثره، اون رأیی است که اکثر به اون فتوا دادن. منتها این با خود آیه نمیشود مطلب را نهایی کرد، باید از جای دیگه وام گرفت تا مصداق آیه این جمله و آیه شریفه درست بشه. اینم مسئله دوم. مسئله سوم هم ممکنه در اینجا با آیه بخوایم داوری بکنیم و به آیه استدلال بکنیم، برای اینکه باید فتوای یعنی مجلس شور تشکیل بشه و رأی اکثر ابراز بشه به عنوان فتوا. گویا خود شخص به تنهایی نمیتونه فتوا بده، بحثی که اختلاف نظر در بابش هست باید بشینن با هم بحث بکنن. اونی که اکثری اتفاق نظر هست، اگر اتفاق نظره، اگرم نه، اونی که اکثریت میگه اونو فتوا بده. خب اینم برای این مسئله سومه که وظیفه اونها برای تشکیل مجلس فتوا و اعلام رأی رسمی به اون رأی رسمی بر اساس معیار اکثر و اکثریت، به این بیان برای این مسئله سوم استفاده بشه که یستمعون القول فیتبعون احسنه، که با دو تقریب میشه به این آیه استدلال کرد برای مسئله سوم. یک تقریب رو اون معنای ظاهری آیه است که یستمعون القول یتبعون احسن الاقوال، که ضمیرها به قول برگرده. ممکنه اینجوری استدلال بشه که این عرض شود که بله این فتوا دادن به یک نظری، اینجا چند نظره، اون میخواد فتوا بده، این همون اتباع اون قوله، چون خود فتوا دادن یه نوع پیروی از این قوله. فتوا ابراز نظره، نه داشتن نظر در باطن. افتا یه نوع اعلام نظره. خب این اعلام نظری متابعت القول به شمار میاد، متابعت و نظر و رأی به شمار میاد. خب این متابعه از این رأی با این احسن عرض شود که احسن اقوال در واقع باشه، یعنی اعلام نظر با تعلق بگیره به بهترین قول ها. بهترین قول هامون نیست که اکثریت میگن، این یعنی هر که میخواد نظری برای دیگران بده باید اون حرف اکثر رو بزنه. این یک نظره، این یک تقریبه. این تقریب جوابش همینه، جوابش اینه که اونی که رأی داره واقعا بعد از اینکه حرفا رو شنیده ولی رأیش خلاف رأی اکثره، این اصلا نمیتونه اصلا تو ذهن برای او مصداق رأی اکثر مصداق احسن اقوال نیست. آدمی که همه حرفا رو شنیده ولی میگه من نه این حرف اکثر رو قبول ندارم، این حرفا میزنم، این معناش اینه که من احسن را و اسبب الواقع را این میدونم، از منظر او این دیگه احسن نیست که بگیم اون رأی اکثر رو اعلام بکنه، بلکه این خلاف حجته. این تقریب اوله که خب تمام نیست. تقریب دوم رو اون معنای دیگری است که میگفتیم اگر از ما بودیم و خودمون و آیه اون را قبول نداشتیم، ولی بعید نیست که از اون روایتی که یا چند روایتی که در تفسیر آیه وارد شده بود این معنا را هم بپذیریم. و اون معنا این بود که ضمیر احسن برگرده به چی؟ به اتباع. یستمعون القول، یعنی قول یعنی یک واحد قولی، یعنی یه نظر رو میشنوه. یتبعون احسنه یعنی بهترین وجه دنبال میکنه اون حرف حق را، که اونجا قول دیگه اونجا مقصود یک قول حق است، قول حق را میشنود و بعد بهترین وجه اون را دنبال میکنه، اتباع به بهترین وجه اون قول حق، که یکیش هم مثلا نشر قول اون قول بدون یک کلمه کم یا زیاد. بنابراین این احتمال دوم، اون وقت ممکنه کسی بگوید که یتبعون احسنه به بهترین شکل متابعت، باز اون افتاءه، به بهترین شکل فتوا میده، که بهترین شکل فتوا دادنم این است که اینا با هم جمع بشن و اکثریت رو مبنا قرار بدن. بهترین شکل متابعت یک حق اینه که با هم جمع بشن و یک نظر رو بدن. اینم عرض شود که باز همون اشکال قبل رو داره، برای کسی که رأیش خلاف این رأی اکثریته و بر این رأی هم حجت داره، این متابعت احسن به این باشه که همون حرف اکثریت رو بزنه، این معلوم نیست که اینجور چیزی باشه، این محرز نیست که مصداقش اون باشه، بلکه بر خلاف نظر اوست. بله، تشکیل شورا و جلسه بحث و اینها اون چیز خوبیست، در جایی که احتمال بده این گفتگوی چند جانبه اثر داره اون چیز خوبیست، اما اینکه اونی هم که نظر عقل داره بگه منم همون رو قبول دارم، این خلاف حجت بر اوز، چیزی هم از آیه برای این استفاده نمیشه. اینم در این جهت. بنابراین این آیه در هیچ در این سه مبحث مورد توجه و استدلال قرار گرفت و در هیچ کدام از اینها به تنهایی از آیه چیزی را نمیشه استفاده کرد، ولی با اون ملاحظاتی که گفتیم در بعضی از این بندها یه مقداری آیه دلالتی داره، ولی چیز جدیدی بیش از اون چه که تا به حال میگفتیم دستمون نداد، چون تا حالا ما دو تا مطلب رو میگفتیم، دو تا مطلب ما تا به حال میگفتیم. یک، این که مجتهد اگر احتمال میده این مشاوره علمی با دیگر اقران خود مؤثر در نظر او هست و در اتخاذ مبنای او هست، این باید انجام بده. این هم سیره میگه، هم آیه شورا بینهم میگفت، هم این آیه هم اینو میگه. این یک مطلبه. مطلب دوم اینه که مقلد در مقام مراجعه به فتوا، اگر ما میگفتیم اگر مساوی باشند، اگر مساوی باشند، بعید نیست که اکثریت اینجا یک مرجحی باشه. این هم از آیات قبل استفاده میشد، ولی از این آیه به تنهایی استفاده نمیشه. باید بگیم سیره اینه که این اکثر احسنه، اون وقت آیه میگه این مصداقیت تبع اون احسنه، تطبیق بر این مصداق پیدا میکنه. این دو تا مطلبی است که ما میگفتیم. اما تشکیل شورا از این آیات نمیشد استفاده کرد، که تشکیل شورا به عنوان یک بخش حقوقی که اون فتوا بده، این از اینا تا به حال نتوانستیم استفاده بکنیم. سوالاتی که میگفتیم، خب یعنی مثل مسئله دیگه، یعنی یکی بحث خود. نه اون اولی اینو میگه که نه، دوتاست. اولی سوال اینه که وقتی که میخواد این آقای الف فتوا بده، برای افتاء خودش باید مراجعه به دیگران بکنه، مشورت بکنه یا نه، که اینجا گفتیم آری، منطقه استثنایی هم داشت. سومی اینه که میگه نه، اصلا فتوا نمیتونه بده، او باید شورا تشکیل بدن و این شورا یک فتوا بده، همه حرفاشون رو بزنن، بعد رأی گیری میکنن، هرچه اکثریت گفت اونو اعلام میکنن. اصلا او دیگه حقم نداره فتوا بده. بحثی نیست که میخواد فتوا بده حرف اونام رو بشنبه، نه، نباید فتوا بده. فتوا همون فتوای این شخصیت حقوقی است، این مجلس فتواست، که الان در خیلی از کشورهای اسلامی و نام این حالت داره دیگه. یه مجلسی جدا جدا، کسی رأی نمیده که کسی بیاد عمل بکنه، هرچه خروجی اون مجلسه اون مبنای عمل در جامعه است. که حالا خواهیم گفت یه جایی ممکنه در یه شرایطی این ضرورت پیدا بکنه، ولی اینکه از آیات تا بال ما اینا استفاده کرده باشیم، نه، اینجور چیزی نیست که بگیم این شخصی که رأی اقلیتی داره اصلا رأی نده، برای دیگران هم اعتبار نداره. این خب محل تأمل از این آیه نمیشه استفاده کرد. اکثر رو بگید، این همون دوه دیگه. حالا اون خب گفتیم که این همون است که نه، احسن این هست یا نیست. اگر عقلا میگن این احسن، خود آیه نمیتونه بگه. اگر عقلا میگن این احسنه، ولی نه، عقلا اگر این اکثر، حالا چه اکثر متفرق باشه یا اکثر شکل گرفته در یه شورا باشه به شکل حقوقی، عقلا میگه اگر این مقابل یه رأیه که اون اقلیست که اعلم از ایناست، اعلم به شکل فاحشه، نه، نمیگه این احسنه. بله، اگر مساوی باشند یا قریب الافق باشند و عقل یا عقلا بگن که احسن اینه، اون وقت مصداق آیه میشه. انطباق آیه بر این اکثریت یا اعلمیت، این تابع یه معیار دیگری است که با ما دستمون باشه. خود آیه معیار به ما نمیده، میگه اونی که بهتره اونو انتخاب میکنه، دنبال میکنه. بله، بعید نیست که بگیم اگر تقابل اکثریت با اعلمیت، بعیده که بگیم نه، بعید نیست که بگیم اعلمیت اینجا ارجحه. ولی اگر تقابل این اقل و اکثر میان مساوی هاست، یا بعید نیست که بگیم احسن همین یعنی اما اکثر مثلا اینو باید از جای دیگه بفهمیم. نه ما فرضمون حالا هر دو فرض رو داشتیم، مثلا میگفتم اگه علم باشه نه اکثر ما نمیگیم، ولی اونجایی که بله مثلا اینو خود آیه نمیگه، اینو ما باید یه معیاری از جای دیگه بیاریم بگیم این احسنه، ولی اگه داور دیگری در تشخیص احسن بودن نداشته باشیم، این تمسکی به عام در شمای مصداقی میگه بهترین رو برگزه، کی گفته بهتر اکثره؟ این تطبیق سغرویش نیاز به یک داور دیگری داره. بله نه معیار میخواد، بله همونی که بله همینطوره، بله بله همینطوره، بله یعنی وقتی میخواد بگه که انتخاب بهترین را انتخاب میکند، بهترین چیه؟ باید عقلش اونجا داوری بکنه که با یه معیاری این بهترینه. در واقع آیه میخواد بگه این آدم های اولول الباب و هداهم الله و مبشرین، اینا کسایی هستن که دنبال حقن، حقم که پیدا کردن پیروی میکنن. اما این که حالا حق و باطل چیه و با چه معیاری میگیم این حقه این باطله یا این احسنه این حسنه، این یه معیار دیگری میخواد، باید از جای دیگه کمک گرفت. این همون بود که در یک از این بندهای 15 گانه برش تأکید داشتیم. من بازم اینجا ضمن این که حالا عرض شود که بازم تأکید میکنم برای این که ببینید این روش تفسیر اینیست که تو این آیات مثلا ما 200-300 تا آیه تا به حال بحث کردیم، 400-500 تا آیه رو تا حال بحث کردیم، تو بعضیش خیلی ریز شدیم و همه ابعادش رو پرداخته شده. این روش تفسیر اجتهادیه که همونطور که عرض کردم یه مقداری متفاوته با اونیه که در کلمات مرحوم علامه اونا وجود داره. مرحوم علامه خیلی تفسیر جلو برده، ولی در این حال هنوزم جای اعمال روش های دقیق تر اجتهادی وجود داره و همونطور که عرض کردم این کار هنوزم خیلی خلأ داره، خیلی خیلی خلأ داره. برای اینکه شاید تو این 300-400-500 آیه که ما در طول این 20 سال مثلا اینجا اونجا بحث کردیم، شاید 20 تاش مطابق اون روش جامع بحث کردیم. اون وقت اون روش جامع بخواد اعمال بشه، هم برکات خیلی بیشتری خواهد داشت و هم آفاق جدیدی باز میشه توی بحث‌های تفسیری. خیلی خوب، اینم از این مسئله. ما در میان آیات این 3 آیه رو بحث کردیم، البته آیات دیگری هم بهش تمسک شده چون اهمیتی نداره ازش عبور میکنه. مثلا اون آیه‌ای که ملکه سبع گفت که ما کنتو قاطعت، بخونید آیه رو یکی، هر که ما کنتو قاطعتن امرن حتی تشهدون، مثلا اون بعضی بهش استدلال کردن که این خانم که میخواست تصمیم بگیره گفت که من تصمیم نمیگیرم تا همه حضور پیدا بکنید و یعنی مشورت بکنید، که در کار خودش مثلا مشورت میکرد. یا اون حالا این بلقیسه، یا فرعون حتی وقتی میخواست مقابله با حضرت موسی بکنه او هم این سحره رو احضار کرد، باشون مشورت کرد، که در این حدش قرآن هم نفی نکرده که این کارش عیبی نداشته، اشکالش تو چیز دیگری بوده. به این آیات هم مثلا در بحث مشورت اونا تمسک شده، ولی اونا خیلی اهمیتی نداره و چیز جدید و مهمی از منظر بحث ما در اونا احتمالا نیست، ولی زمان اونا رو بحث نمیکنیم. ولی قید احتمالانش هم بگیم، چون آدم هر چیزی وقتی وارد در عمقش میشه ممکنه چیزی پیدا بشه، ولی ظاهرا تا اینجا که الان به ذهنم میاد چیز خاصی تو این آیات نیست. عمده این 3 آیه بود و ما 2 مطلبی که الان توضیح دادیم از بعضی از این آیات میشد استفاده کرد، 2 مطلبی که مطابق قاعده هم هست. ولی چیزی فراتر از اینها نشد از این آیات استفاده بکنیم. از آیات میگذاریم میریم سراغ روایات. در روایات ما مجموعه بله آیه ذکر و چرا آیه این ستا آیه بود، اون آیه هم اینجا من نوشتم و یه اشاره بهش بکنیم. بله اون دو آیه‌ای که گفتم اون دیگه شاید اهمیتی در بحث ما خیلی نداشته باشه، اون رها. اما آیه چهارمی که هست همون آیه ذکره، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه رو خیلی مفصل یادتون باشه بحث کردیم، شاید دو سه جلسه این آیه رو بحث کردیم، دو سه چهار جلسه این آیه رو بحث کردیم. اون آیه هم ممکنه که بهش تمسک بشه برای بحث اینجا به این شکل که در هر یک از این دو سه مسئله ممکنه اون آیه هم مورد تمسک قرار بگیره. یکی برای خود مجتهده، میشه بگیم که فسألوا اهل الذکر برای خود مجتهد هم سؤال از مجتهدان دیگه و گفتگوی با اونها ضرورت داره، برای اینکه اونام اهل ذکرن. همونطور که شما مجتهدید و اهل نظرید در این مسئله، او هم اهل نظره. میشه بگیم که در مسئله اول از این سه مسئله به آیه استدلال میکنیم، فسألوا اهل ذکر، آیین مجتهدین از اهل ذکر سوال بکنید. اهل ذکر کیه؟ همونطور که تو هستی اونم هست. و این معناش سوال از اونها یعنی اون بحث و مشورت دیگه، با اونا گفتگو بکن، صحبت بکن. اون وقت اگر این آیه بپذیریم، یعنی بخوایم استدلال بکنیم، این متوقف بر این نکته است که فسألوا در اینجا هم متوجه جاهلان باشد، آنها که اهل ذکر نیستن، اونا که مورد خطابند، این حتما آیه اونا رو میگیره. شمایی که نمیدانید و اهل ذکر و آگاهی نیستید، به آگاهان مراجعه کنید. این خب میگیره، این قدر متیقنشه، به لذا از ادله تقلید هم بود. و باید بگیم علاوه بر این شامل اهل ذکرم می شود، فسألوا شامل اونایی هم که مسئله را می دانن می شود. به اونا میگه از اهل ذکر سوال بکن. اگر شامل اینها بشه، منتها معلومه که دیگه اینجا فسألوا با اون فسألوا قبلی فرق داره. به جاهل که میگه فسألوا، یعنی برو نظر رو بگیر دنبالش عمل کن، تقلید بکن، سوال عن تقلیدن هست. اما به عالمان که میگوید از اقران خود سوال کنید، این سوال دیگه سوال استشاره ای است، بحثه، نه اینکه بگیر و عمل بکن برو، اصلا معنا معقول نیست. نه، اون حرفای اونام رو بشنو تا بتونی به نظر درستی برسی. این مبنای استدلاله. از همینجا معلوم میشه که در مقام بررسی آیه ما دو تا احتمال داریم. یک احتمال اینه که بگیم این فسألوا خطاب به ان کنتم لا تعلمونه که قبلش و بعدش هست و شأن نزولش و اینها، این اختصاص داره به جاهلان به یک مطلب و به اونها میگه به کارشناسان و آگاهان در یه موضوع مراجعه بکن. این یک احتماله. اگر این باشه ربطی به بحث مجتهد دیگه نداره. یه مجتهد به کی مراجعه بکنه؟ مجتهد اهل ذکره. این آیه به جاهل داره میگه به اهل ذکر مراجعه بکن، اما به مجتهد چیزی نمیگه، این مسکوته. احتمال دوم اینه که بگیم نه، آیه فسألوا اهل ذکر این اطلاق داره و شمول داره، هم جاهل را میگیره. این یک نکته جدیدیه در آیه که تو اون بحثای اون وقت که در 20 مطلب در آیه گفتیم اینو نگفتیم، این باید اونجا اضافه بشه. بنابر احتمال دوم آیه اطلاق داره، هم شامل جاهلان میشود میگه سوال کنید، هم شامل علما میشه میگه از اقران و هم کشان و هم نوعان خود سوال بکنی، منتها به اولی که میگه سوال بکنید یعنی بپرسید و عمل کنید تقلید، به دومی که میگه سوال بکنید یعنی جس همون فحصه رو بهشون میگه بپرسید برای اینکه خوب اطراف مسئله روشن بشه و به نظر درستی برسید. این دو تا احتماله. احتمال اول شاهدش یا به عبارت دیگه دلیل بر ضد احتمال دوم اینه که کسی بگه که سیاق آیه مراجعه جاهل به عالمه، شاهدش هم اینه که ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور، چون شما نمیدونید حالا مراجعه بکنی. این بنابراین این دلیل میشه برای احتمال اول و نفی احتمال دوم. ممکنه کسی این رو جواب بده بگه که ان کنتم لا تعلمون، خود اون دو جور میشه معنا کرد، یکی لا تعلمون یعنی هیچی نمیدونید، یکی اینکه کامل نمیدونید، احتمال میدونید کامل ندانید، خب به اونی که کامل تره مراجعه بکنید. اگر ان کنتم لا تعلمون را به معنای جهل مطلق بگیریم، بله این دلیل میشه برای احتمال اول و نفی احتمال دوم. ولی اگر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور بگیم که به مناسبات حکم موضوع و قرائن و شواهدی که یعنی ارتکازاتی که وجود داره، یعنی به اون اندازه‌ای که نمیدانید مراجعه بکنید. حالا یه وقتی هیچی نمیدونید، خب باید برید مراجعه کنید، تقلید کنید. یه وقتی میدونید ولی کامل نمیدونید، بازم این لا تعلمون برایش صدق میکنه. اگر این احتمال بگیم دیگه اون وقت این اشکال هم رفع میشه. یا حالا تا فردا.